أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصوم، سيما بقية الله في الأرزين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دعای أولمون دعای برای امام زمان رو با هم دست جمعی بخوانیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيبا. يا صلوات الله عليه وسلم. ارزم به حضورتون، میخواستم اول یه مقداری مسئله وضوع و غسل عرض کنم. اگر وضوع و غسل آدم درست نباشه، خب نمازش درست نیست، روزش لطمه میخوره. دونستن مسئله غسل چقدر زحمت داره؟ 5 صفحه. 5 صفحه رساله مرجعش آدم بخونه، به دقت بخونه، مسئله وضوع و غسلش رو، مسئله اصلی وضوع و غسل رو خواهد دونست. من اگر بخوام عرض کنم، این یه مدت از وقت ما رو میگیره، من فقط سفارش میکنم این 5 صفحه رو بخونیم. 2-3 صفحه اول وضوع، 2-3 صفحه اول مسائل غسل. باور کنید زحمت خیلی نداره، اما نجاتش، این چیزی که به بار میاره، خیلی. یکی از دوستان ما، اون اوائل البته تکلیفش بود، گفت 1 سال بود من برای خوز پامو از روی زمین بلند نمی کردم که کف پا خوز داده بشه. باید همه نقاط بدن خوز داده بشه، و اگه کف پا خوز داده نشه خوز باطله. لای انگشتا، اگر یه انگشتایی هستش و هم چسبیده، اگه لای انگشتا رو آدم تمیز نکنه، غسل نده، مشکل میشه. اگه موی سرش ژل خورده باشه روی مو غسل کنه، خب غسلش باطله. بخشید مسح سر بکشه، مسحش باطله. برای غسل هم البته باطله، اما حالا فعلا زود. اینایی که موهاشون بلنده، اگر وقت مسح سر به مو فشار بیارن که بتواند دستشون به اواخر موها برسه، نه سر موها، نوک موها، نه اواخر موها، درسته، لازم نیست پوست سر خیس بشه. بعضی هستن که اینجوری میکنن موهاشونو، لاشو باز میکنن و خیس میکنن. خب رو مس سر بکشی باطله، چون محل مس نباید خیس باشه. حالا همین مقدار بس. یه چیزی پارسال دو سه جلسه عرض کردیم و اون داستان صهیونیسم بود که امسال میخوام یک چند جمله در تکمیل آن عرض کنم. اینه که طبقه ثروتمندی در جهان هستند، شاید الان تا حدود مثلا 3000 نفر 4000 نفر. اینا قدیم دو سال یک بار جمع می شدن، قطعاً جمع می شن در آمریکا. اینا الان سال یک بار میان. یه بخش بزرگیشون صهیونیست ها هستن. صهیونیست یهودیه که اصلاً یک ذره به یهودیت معتقد نیست، اما به نفع یهودیت تمام کوشش هاشون به نفع یهودیت. ظاهراً یک ثروتمندان پارسی هم در این جمع هستن. پارسیان هند به ثروت‌های بزرگ رسیدند. اینم دسته دوم، پارسیان و یهودیان. قاعدتاً از خود هندوهای هندوستان هم، یعنی اینجا معیار اون ثروت بالا، ثروت درجه اوله. اگه ثروت درجه اول هندوها هم داشته باشن تو اون جمع هستن، چون اونا تعیین کنندن، ثروت بزرگ تعیین کننده است. پس یهودی، پارسی، هندو، مسیحی، هیچ کدومشون هم به دین خودشون پایبند نیستن اصلا، اما به نفع هم دینان خودشان کار میکنن. یه نفر مسلمون تو این جمع راه داده نمیشود. اگرم بر فرض یک ثروتمند مسلمان هم باشه، یه ثروتمندیست که هیچی اعتقاد نداره، طبق رأی عموم عمل میکنه، ولو به ضد اینا، فقط اینا، به ضد مذهب و دین و کشور خودشون هم باشه. اینا تعیین کنندگان سیاست حاکم بر جهان هستند. اگر یه ذره قبل یادتون باشه، اوباما که خواست رئیس جمهور بشه، یه هم یه رقیب داشت. رقیبش خیلی آدم حسابی بود. مثلا فرض کنید که استاد خیلی درجه اول دانشگاه بود و خیلی یه بازی در آوردن که اوباما بر سر کار بیاد. اون نیاد، چون طبق سیاست اینا عمل نمی کنه. الان ترامپ هم بر سر کار اومده، اینا هم با بازی. اولا میدونید که بر حدود مثلا حدود 30% مردم آمریکا به صندوق رأی میان، پای صندوق رأی میان، بقیه معتقد نیستن، میدونن همه چی تعیین شده است، با رأی درست نمیشه. باز اگه جریان اوباما رو یادتون باشه، اونجا یه بازیای جریان یافت که اون آقا رو حذف کردن و اوباما آمد. ایشون طبق سیاستی که این مجموعه بزرگ تعیین میکنه عمل میکنه. یه ذره قیافه ها فرق میکنه، اما کارهای اصلیشون یکسانه. در هر صورت الان در زبان فارسی یک کتاب در این زمینه داریم، اسم کتاب ابر طبقه است. ابر طبقه، ما گشتیم توی زبان انگلیسی، دیدیم کتاب‌های متعدد فراوان در مورد این طبقه ثروتمند تعیین کننده تمام سیاست‌های جهانی، سیاست اقتصادی، جنگار و همه چیز. اینکه ایران الان در مرکز فشار همه جهانه، اونا میگن. و البته چون صهیونیست‌ها یه جمعیت عظیم از اینا هستن، تعیین کننده هستن، فشار طبق رأی صهیونیست‌ها رو ایران هستش. اما حالا اگر ما مقاومت کنیم، خدا وعده داده، قدرت تعیین کننده نیست، خدا تعیین کننده است. یه چیز عرض کنم، اگر مردم ما خوب بودن، همه رو داریم قرآن داره که ان تتقوا و تصبروا، اگر تقوا داشته باشید و سختی ها رو تحمل کنید، شما پیروزید. شما در برابر آمریکا شکست نمیخورید، نه به شکلی که الان ما شکست نخورده ایم، خیلی بالاتر از این. پیروزی قطعی است. ان تتقوا و تصبروا، سختی ها رو تحمل کنید، پاکدامن باشید. خب متاسفانه یه مقداری ما تو کشورمون مشکل داریم دیگه، از نظر گناه، مشکل داریم. خیابونا رو نگاه کنید، ادارات، نمیدونم کارخانه جات، حتی گاهی مدارس و جاهای مختلف، گاهی غرق گناهه، شما از این میز بدون اون، خیلی خیلی قدیم بود، این رفته بود پیشه یه، حالا عرض نمی کنم، گفتش که این کیف چیز جلوی میزش رو کشید این بر، دیدیم دوستا سکه توشه. گفت باید اینکه کار درست بشه باید سکه بدی. این خیلیه. مردم مظلوم بیچاره، گاهی فقیر، کارشون به دسته یک اداره بیفته. البته داستان خیلی بیشتر از اینه. اگه ما خوب بودیم، زور آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، همه عالم به ما نمیرسید. هیچ کاری برای ما، به ضرر ما نمیتونستن بکنن. اینم عرض دوم. یه چیز بسیار مهم میخوام عرض کنم. اگر شما اینجا بهشت را به دست نیاورید، اگر اینجا بهشت را تجربه نکنید، تو خونتون، اگر بهشت را تمرین نکنید، تجربه، مشاهده، اگر بهشت رو تجربه نکرده باشین، هیچ وقت دیگه ای تجربه نخواهید کرد. خانوم و آقای یه خانه شب و روز با هم جنگ دارن، جنگ جاش جهنمه، جهنمی ها دائما با هم دعوا دارن، تشنن، گرسنن، تو آتش میسوزن، تحت فشارن، با هم هم دائما دعوا دارن، تو سر هم میزنن. قرآن میگه. خب من تو خونم از اون روزی که ازدواج کردم جنگ دارم تا آخر عمرم. یا آقای از دوستان پدرم بود، این استخاره کرده بود برای ازدواجش، بد اومده بود، برادرش گردنش گذاشته بود که ازدواج کنه، اینا تا آخر عمر هم دعوا داشتن. نمیشه. شما اگر اینجا دائما دعوا داری، اون ور عالم هم که رفتی نمیبرن جایی که صلحه. ببین تو بهش یک کلمه حرفه، اصطلاح قرآن چی میگه؟ لغو. یک کلمه حرف لغو گفته نمیشود. من اینجا تو زندگیم روزی مثلا 5 ساعت حرف میزنم که همش لغوه یا اکثرش لغوه. خاطر تو بهش راه نمیدن. آدم لغوگو رو تو بهش راه نمیدن، چون تو بهش لغو جای لغو نیست. غیبت، تهمت، نمیدونم سخنچینی، همین گناهان زبانی، اینا تو بهش هیچی نیست. لا لغوون فیها ولا تحسین، نه گناه وجود داره نه حرف لغو، یه ذره بدی تو بهش نیست. خب من اینو باید اینجا درست کنم، به دست بیارم. اگر یه کمی گاهی اینا حرف رو داریم، خب اینا رو بعد باید یا خودت جبران کنی یا جبران میکنن برات. اون شب هم عرض کردیم توی برزخ میمونیم تا این مشکلات رو حل کنی. عرض کردیم یک کسانی رو قرآن میگه وقتی که فرشتگان میآیند برای قبض روح آنها، سلام میآورند از خدای متعال، سلام علیکم ادخل الجنه، چشمش رو میبنده میره به بهشت. یکی ثانی هم این سلام رو دم در بهشت بهشون میگن. یعنی فاصله این جهان تا بهشت چقدره نمیدونیم. مرحوم امام تو 40 حدیث میفرمان به اندازه علاقه دل بستگی شما به دنیا برزختون طول میکشه. اگه یه مرد وجود دارد که از این دنیا دل کنده، خب چرا تو برزخ معطل بشه؟ عرض میکنم که بهشت من اینجا باید بسازم، همه چیزش. اونجا شما یه دونه برگ، یه دونه بوته، یه شاخ گل تو بهشت خودت نمیتونی درست کنی، باید اینجا درست کرده باشی، بفرستی، فرستاده باشی، بری. اصطلاحی که شاید بزرگان گفتن، بر سر سفره خودت میری، بر سر سفره اخلاق، اعمال، افکار. من دارم برای مردم فکر بد میکنم. حرف بد میزنم. نقشه برای کلاهبرداری مردم این نمیشه. اگر همه چیزی که به آنجا فرستاده ای پاک و پاکیزه و خوب باشه، میره بر سر یک سفره پاک و پاکیزه و خوب. عرض کنم براتون، مکررم عرض کردم، فرمودن اگر یه برگ از یه درخت بهشتی، فرضا یه برگ از درخت بهشتی بکنن بیارن تو این عالم، همه این عالم یعنی همه کره زمین میشه بهشت. بخشای از زمین هستش که همیشه سبز و خرم و آب و باران خوب و آفتاب خوب، اونجوری میشه. یه دونه برگ، اینقدر این برگ خرمه. باز گفتم که اگر یک بهشتی کمی از آب دهانش به دریاهای اقیانوس‌های پنجگانه، قدیما میگفتن هفت دریا، به هفت دریا، همش میشه شیرین. بابا شور اصلا نمیشه خورد، اینقدر اون شیرینه. ما نمیفهمیم اونور چه خبره، اما با کارهای خوب، با حرف خوب، با فکر خوب، با نقشه خوب برای مردم، دلسوزی برای مردم، خدمت به مردم، خدمت به مردم که این رأسه، رأس کارهای خوب ما خدمت به مردمه، رأس کارهای خوب ما خدمت به مردمه. من ندارم حرف که میتونم بزنم. میگن ابن فهد حلی از علمای طراز اول شیعه است، قبر مطهرش در نزدیک مثلا قبر مطهر امیرالمؤمنین، چون نزدیک بقعه و بارگاه داره. ایشون به اون عالم رفته بود، ازش سوال کردن که چرا بر مردم کاری نکردی؟ اما چیزی نداشتن، یه نونه به خور و نمیر داشتن. آبرو که داشتی، آبرو که داشتی، حالا هر کس هر مقدار آبرو داره، با آبروت میتونستی برای مردم کمک کار بکنی، خدمت بکنی. جز بهترین ها، بهترین عبادات، آدم نمازش رو درست بخونه، این نماز درست بخونه. البته اگر نماز آدم درست نباشه هیچیش درست نیست. اگر نمازش درست بخونه، اول وقت بخونه، بقیه وقتش رو خرج مردم بکنه، حالا کارم داره کارش انجام بده علاوه بر اون. خب این از بهشت به بهشت. یه مطلب دیگه میخواستم عرض کنم، حق فرزند بر پدر و مادر. این رو پارسالم عرض کردم، هر سالم عرض بکنیم خوبه. من عرض میکردم از زبان خودم، عرض میکردم حقی که فرزند بر پدر و مادر داره از حقی که پدر و مادر بر فرزند داره بزرگتره. چون اگه بچه مسلمان بشه، چون پدر مادرش مسلمان بودن و برای مسلمانی او کوشیدن، اگه بچه اخلاقش خوب باشه، چون پدر مادرش اخلاقشون خوب بوده و برای اخلاق خوب او زحمت کشیدن، اگر پسر بچه ها مؤدب باشن، چون پدر مادر مؤدب بودن، ادب رو به فرزند آموختند. اگر بچه سلامت باشه، اونجا که از دست ما بیرونه، بیرونه، سه چهار تا چهار پنج تا شاید بچه های خردسال مریض سفارش کردن، خدایا اونا رو به نحو احسن، به بهترین وجه، به زودی زود شفای عاجل کامل مرحمت بفرما. اگر بچه سلامت، به طور عادی رو داریم عرض میکنیم، برای اینکه رفتار پدر مادر درست بوده. هر چی بچه داره از پدر مادرش داره. بنابراین به یک معنا حق فرزند بر پدر مادرش بیشتر از حق پدر مادر بر فرزنده. البته اینو میدونی تو قرآن مکرر آمده، میفرماید که مرا بندگی کنید و به پدر و مادرتان احسان کنید. در مقابل اون حق عظیمی که پدر و مادر دارن، حالا ما میگیم که برفرض پدر مادر وظایف خودشون نسبت به فرزند عمل نکردند. یه فرمایش استاد ما فرموده بود، دوستمون رفته بود خدمتشون، از پدرش شکایت کرده بود که پدرم اینجور اینجور اینجور. ایشون فرموده بود که اگر حق با تو باشه، باز حق با پدرته. توی اختلافی که تو با پدر مادرت داری، اگر حق با توه، باز حق با پدرته. مهم بودن حق پدر مادر میخوام عرض کنم. برفرض که اونا بدن، اخلاقشون بده، خشنن، تندن، حالا یه چیزایی میگن که اصلا آدم نمیتونه مثلا بشنوه، کسان شکایت میکنن. یه دختر خانمی تلفن کرد شکایت، گفتش که هر خواستگاری که برای من آمده، پدر و مادر من اونا رو مسخره کردن، بیرون کردن. آدم نمیدونه یعنی چی. البته مال این است که این پدر و مادر یه روزم پاشون تو مسجد نرسیده، دو تا کلمه موعظه نشنیده، شاید نمازم جز میکرد. حق فرزند و پدر و مادر، فرزند هر چی میشه از پدر و مادره، خیلی حقش بزرگه، زحمت داره، البته زحمت داره تربیت فرزند، زحمت داره، اما این زحمت عبادته. شما اگه یه فرزند خوبی داشته باشی، زندگیت ادامه داره. یعنی شما 80 سالته، 90 سالت عمره، اونم 60 سال 70 سالی که بعد از تو زندگی میکنه، اونم بر عمر تو اضافه میشه. یعنی هرچی اون داره نماز میخونه برای تو هم هست، هر شب احیایی که رفته بر توی که زیر خاک هم هستی هست، هر روزه امام حسین که رفته گریه کرده برای تو هم هست، ادامه یافته، وجود تو ادامه یافته. وای به حال اون وقتی که آدم بچهش نماز نخون باشه، نماز نخون باشه، مردم آزار بده. وزر و وبال اون، لعن و نفرین مردم. ببینید به زحمتش میارزه. البته یکم آدم باید فنون تربیت فرزند را هم بداند، حداقل یک کتاب بخونی، حداقل یک کتاب بخونی. اگر یه دوره یه جایی تدریس وجود داره، در این تدریس شرکت کنید، راه و رسم تربیت فرزند را یه حداقلش آدم بدانه. فرزند اگه خوب باشه، عمر شما داره ادامه پیدا میکنه. اون فرزند اگر خوبه، ناگزیر فرزند اونم خوب خواهد بود. مرحوم جد ما در مثلا جوانیاشون به کربلا مشرف شده بودن، یک سال آنجا مونده بودن. فرمودن که من این یک سال فکر میکردم چه دعایی بکنم. سه تا دعا کرده بودن، همه برای بچه هاشون. یکی این که اینا زندگیشون حالا به زبان عامیانه یر به یر باشه. هر کدومشون از دنیا رفتن، مثلا فرض کنید که 2000 تومن بدهکار بود، مثلا فرض کنید 3000 تومن هم تو خونه داشت، پدرم یه همچی چیزی 3000-4000 تومن بدهکار بود. بدهکار که میگیم یعنی به بقال و مثلا عطار و اینا. چقدر ما رسم بود نسیه میرفتن جنس میخریدن از بقال و عطار و نونوا، حتی مثلا قصاب، همین مقدارم پول تو خونه بود دیگه، هیچی نبود.
فردا ایشون وای نمیسوندن این پولا رو از کجا آوردی؟ پولی نداشتم. خونه پدرم بود. من تو خونه پدرم نشسته بودم. زندگی کردم.
مثلا
حساب نداشت. در صورت اگر فرزندان آدم خوب باشن، عمر آدم دراز میشه. یه مقداری در مورد فردا و فلسطین هم صحبت کنیم. فلسطین رو شما اغلب یادتون نیست. اون اوائل من مثلا شنیده بودم، فرض کن شاید تو روزنامه ها مثلا یه بزرگتر حرف می زدن در مورد فلسطین که یهودی ها اومدن فلسطین رو غصب کرده اند. یه قیامی در سراسر عالم اسلام به پا شد. حالا دقیق یادم نیست دیگه، حالا خیلی بدی. اون زمانی که من یادمه مثلا مرحوم آیت الله کاشانی مثلا فرض کنید که یه تظاهرات دعوت کردن مردم بیان توی مسجد امام، فرض کنید که اونجا سخنرانی بشه، حرف زده بشه در مورد چی، مثلا شاید تو اصفهان شده، در خراسان شده، من هند یادمه، مثلا فرض کنید پاکستان، تمام عالم اسلام به هم خورده بود در اثر این ظلمی که یهودیا، انگلیس‌ها در رأس که یهودی‌ها رو آورده بودن، صهیونیست‌ها رو آورده بودن در فلسطین انجام شده بود. عالم اسلام بود در مقابل یهودی‌ها. بفرمایید صهیونیست‌ها. یواش یواش مثلا هندی‌ها ساکت شدن، پاکستانی ها ساکت شدن، ایرانی ها ساکت شدن، موند عرب ها. عرب ها شدن در مقابل یهود. میدونید که سه تا جنگ، حداقل دیگه سه تا جنگ، در یه جنگ 6 روزه تمام عرب که به مقابل اسرائیل رفته بود شکست خوردن. 6 روز. حالا اونا چجور مقدمات جور کرده بودن؟ شبی که فردا میخوان حمله کنن یه مهمانی در مصر تشکیل شده بود. تمام سران کشور بالخصوص سران نظامی کشور در این مهمانی رقص و آواز و شراب و تا ساعت‌های درازی از شب اینا مشغول بودن. بعدها رفته بودن مثلا فرض کن 3 بعد از نصف شب افسر ارشد ارتش مصر رفته 3 بعد از شب خوابیده. یک. دوم، تمام هواپیماهای جنگی رو برده بودن تو صحرای سینا خوابونده بودن. فردا صبح اسرائیل اومد تمام این هواپیماها رو بمباران کرد و به صحرای سینا پا گذاشت. اومد تمام صحرای سینا رو گرفت. افسرها کجا؟ افسری وجود نداره. مقدمات اینجوری هم از طرف آمریکا، انگلیس، خود صهیونیست ها، جاسوس هاشون، مزدورای داخلیشون. سه تا جنگ کردن. اردن بود تو جنگ. من یادمه عکس ملک حسین رو روی صفحه اول روزنامه ها انداخته بودم. ناصر بود که مثلا فرض کن چند روز بود دیگه ریش نتراشیده بود، مشغول بود دیگه، شبانه روز مشغول جنگ بود. تموم شد رفت. 6 روز بعد تموم شد. سوریه بود، عراق بود. عراق هم لشکر آماده کرده بود که به یک معنا لشکر عراقی‌ها از اونا کارآمدتر بود. اما نرسید. تمام شد رفتن. صحرا سینا از دستشون رفت. بخشی از جولان رو میدونه دیگه، جولان مال سوریه بوده. اومدن بخشش گرفتن، هنوزم هستن. بخشی از اردن رو گرفتن، یعنی اون قسمت‌های مقدس. شد حالا اسرائیل در مقابل عرب. عرب هم شکست خورد که تموش. ناصر رو استاد ما فرمودن، من سخنرانیش رو شنیدم. بخشید، نه انور سادات، چون ناصر بعد از این حادثه سکته کرد. انور سادات گفت مصلحت کشور ما این است که بسازیم با اسرائیل، پس بر نمیان. وقتی سراسر کشور فاسده، ادارات فاسدن، ارتش فاسده، خب پس بر نمیان. اونور یه ذره فساد راه نداره. سرباز سربازه، اداری اداریست. فسادو به این ور میفرستن. تموم شد. انور سادات رفت صلح کرد، همه عالم باش قهر کردن، بعدم یواش یواش باش آشتی کردن. حالا شد اسرائیل و فلسطینیا. بزرگ فلسطینیا کیه؟ سازمان الفتح، آقای یاسر عرفات. این حرف خیلی بده. توی زندگی نامه مرحوم دکتر چمران نوشته که یه شریک فلسطینی میومد تو قمارخانه های لبنان، بیروت، چیز بود دیگه، همه چی بود. تو قمارخانه ها شیتیله میگرفت، اصطلاح خرجیشون از این راه به دست میامد، یا شاید هم به شرابخانه ها میرفت و اونجاهای دیگه میرفت، حق میگرفت. سازمان الفتح با این زندگی میکرد. اگر یادتون باشه یاسر عرفات اولین کسی بود که آمد به دیدار انقلاب اسلامی ایران. رسم این است که اگر یک کسی از یه جایی، صاحب شخصیتی از یه جایی میاد، بعد یه نفر صاحب شخصیت از اینجا بره داخل هواپیما، او رو به داخل کشور دعوت کنه. اینا نشستن تو هواپیما، تکونم نمیخورن، منتظرن که همه چیزی بشه. اون دوستمون رو از بیت امام، که ایشون که گوش به این حرفا بده کار نبود، حالا در هر صورت که اصحاب، یه نفر از دوستان ما رو فرستادن. گفت من وارد هواپیما شدم، حالم به هم خورد از بویه، حالم به هم خورد. وقتی با ایشون مثلا روبوسی کردیم، بوی گند شراب از دهنش می آمد. بنظرم سالای گذشته براتون عرض کردم، بچه های ما برای اینکه دوره های چریکی ببینن می رفتن سوریه، لبنان، سوریه، مثلا به اینا ملحق می شدن، از اینا راه رسم جنگ چریکی رو می آموختن. بسیار از سران سپاه قدیمی ها این دوره ها رو اونجا دیدن. این آقا که عرض می کنم رفته بود یک شهر از شهرهای فلسطین تا اونجا حالا مثلا دستش برسه و بتواند این دوره رو ببینه. آقا قبله از کدوم طرفه؟ نمیدونه. هر جای شهر رو گشتیم، یه شهر فلسطینی مسلمان، قبله نمیدونن یعنی چی، مسجد وجود نداره. یه آقای دم در خونهشون وایساده بود، گفت ببینم چی میگی؟ گفتش من قبله میخوام، بیا تو خونه ما. در بس و قبله من یه نفر تو این شهر. این کاریست که دشمن کرده.
کسی که نماز نخونه از جونش میگذره؟ سنگ میزنه؟
نه، آرام راحت.
من یادم یاسر عرفات و یه مجموعه چریک فرستادن به بازی المپیک، مثلا فرض کن 10-12 نفر ورزشکار رو گروگان گرفتن. کار بزرگ اینا این
خلاصه نماز رو نشون داد، قبله رو نشون داد، گفت تو این خونه هیچ کس نیست. زن بچت گفت، گفت در امان نیستم زن بچم اگه این تو این خونه باشم. زن من تو خونم باشه در امان نیست از دست همسایه ها.
انقلاب اسلامی ایران فلسطین کرد مسلمان. اون یاسر عرفات و اونام به باد رفتن. حالا اینا که سنگ میزنن الله اکبر میگن. این اسلام بازگشت به فلسطین. اونجا سرزمین اسلام بود و بایست از آن دفاع میکردیم، چون سرزمین اسلام بود. مرحوم آقای حکیم ازش استفتا کردن که آقا اینایی که میجنگن با صهیونیستا با اسرائیلیا نمازم نمیخونه، اگه کشته بشه شهیده. شون فرمودن شهیده. سرزمین اسلامه، ازش باید دفاع کنن همه. عرضم به حضورتون حالا شدن مسلمان. مسلمانی را امام بازگرداند. جمعه روز قدس ما که کاری از همون بند نمیاد که نمیتونیم بریم سنگ بزنیم، نمیتونیم بریم گلوله، اما میتونیم که در یک تظاهرات بزرگ انشاءالله بزرگ شرکت کنیم و از آنها به همین مقدار دفاع کنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي. که از عبادات های بزرگ این شب ها زیارت امام حسینه. زیارت خاص داره، شب 19، شب 21، شب 23 زیارت خاص داره. البته کوتاه مفاتیح که وقت کردین زیارت چه بخونین. حالا ما این حد اقلش این است که ما اینجا سلام میدیم به محضر امام حسین علیه السلام و یارانش. اینو حالا خدا مرحمت کند و یک زیارت حساب کند. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.